بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند مطلب تتمه فرع قبل مونده تا وارد فرع بعد بشیم. بیانی مرحوم آیه حکیم رضوان الله علیه دارن که این مدت یا به نحو ظرفیت است یا به نحو تطبیق. اگر به نحو تطبیق شد یا به نحو قیدیت است یا به نحو شرطیت. این تفصیل نشون میدهد که نظر شریفشون این است اگر ظرف به نحو تطبیق اخذ شد صالح است که دو وجه در او رعایت بشود، یا به نحو قیدیت و محور اجاره است یا به نحو شرطیت، یعنی یا به نحو وحدت مسلوب است یا به نحو تعدد مسلوب. ولی اگر ظرف این مدت به نحو ظرفیت عقص شد فقط صلاحیت دارد برای تعدد مسلوب و شرطیت و این بیان تام نیست. برای اینکه فرق بین ظرفیت و تطبیق در این است که اگر اجاره بر این است که این عمل در این مدت قرار بگیرد، مقید به این نیست که اول عمل در اول زمان، وسط عمل در وسط زمان، پایان عمل در آخر زمان که در عمود زمان امتداد پیدا کند، این به نحو ظرفیت است. و اگر به نحو تطبیق شد همون مسئله ثانی است که از او تطبیق یاد کرد. هر دو می تواند هم به نحو وحدت مطلوب باشد هم به نحو تعدد مطلوب. گاهی می گوید این عمل را در روز جمعه من طلب می کنم، حمل و نقل این مسافر را در روز عرفه من از تو طلب می کنم، که به نحو ظرفیت است. گاهی همین که ظرف عقص شد به نحو وحدت مطلوب است، گاه به نحو تعدد مطلوب. وحدت مطلوب به معنی که اگر این عمل را در این زمان انجام دادید محور اجار است، و اگر اصل عمل را انجام دادید نه در این زمان هیچ مطلوب نیست، برای اینکه در روز دهم یا روز هشتم که قبل از عرفه یا بعد از عرفه است هیچ سودی ندارد. او عمل را در این ظرف طلب می کند به نحو وحدت مطلوب. گاهی هم به نحو تطبیق است که این مسافرین را، این بخش از مسافر را، این کار را، جزء اول را در جزء اول زمان، جزء دوم را در جزء سوم زمان، جزء سوم را در جزء سوم زمان قرار بده. به هر تقدیر خواه مدت به نحو ظرفیت باشد خواه به نحو تطبیق، می تواند به نحو وحدت مطلوب باشد می تواند به نحو تعدد مطلوب. فرق جوهری این دو هم این است که اگر به نحو وحدت مطلوب بود اون شخص انجام نداد، اصل اجاره را انجام نداد. اگر به نحو تعدد مطلوب بود اصل عمل را انجام داد ولی نه در اون ظرف، مستأجر خیار تخلف شرط دارد، یعنی محور اصلی اجاره حاصل شد شرطش حاصل نشد. پس این فرمایش ایشون که این دو مطلب مربوط به تطبیق است نه مربوط به ظرفیت، این بیان ناتمام است. بیان دیگری است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودند بر فرمایش صاحب جواهر یه نقدی بعضی وارد کردن، اون نقد ناتمام است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمودند اگر عملی رو به نحو ظرفیت در یک زمانی زیر پوشش عقد اجاره قرار دادن سهل دارد، اگر علم داشته باشند که این زمان ظرفیت دارد برای این عمل، این اجاره صحیح است، و اگر علم داشته باشند که این زمان گنجایش اون عمل را ندارد، این اجاره باطل است چون مقدور و تسلیم نیست، و اگر شک داشته باشند که آیا این زمان گنجایش اون عمل را دارد یا نه، دو وجه هست، اقوا صحت است. این بیان مرحوم صاحب جوار. بر این بیان نقد شده است که اگر شما گفتید اقوا صحت است، این مخالف اون مطلبی است که در اصول ثابت شد تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص روانی است. چون عمومات عقد اجاره میگوید همه اجاره ها صحیح است، تخصیص خورد به اون جایی که جای عجز باشد. اگر اجیر از تعدیه محور اجاره عاجز باشد، این صحیح نیست. در جایی که یقیناً می‌دانیم اجیر قادر است، صحیح است. یقیناً می‌دانیم قادر نیست، باطل است. اون جایی که شک داریم می‌تواند یا نه، این مورد مشکوک شبهه مصداقی خاص است، چون مشکوک العجز است. مورد عجز بیرون رفت، مورد قدرت داخل است، مشکوک مشکوک الاندراج و الخروج است. چون مورد شبهه مصداقی خاص است، تمسک به عام هم در شبهه مصداقی خاص روانی است، پس اقوا بطلان است نه اقوا صحت. اگر ما شک کردیم که اجیر قدرت دارد یا نه، در اینجا باید بگیم باطل است نه اقوا صحت. شما میخواهید در صورت شبهه مصداقی خاص به عام تمسک بکنید، به عامی که دلیل بر نفوذ است، این که جایز نیست. این نقد وارد نیست، برای اینکه مهمترین دلیل صحت این گونه از اجاره ها همون بنای عقلا است. و شارع در نوع این مسائل معاملاتی، مخصوصا اجاره و امثال اجاره، بیان تأسیسی ندارد، نوعا امضاست. و اون چه که بنای عقلا بر این است، این است که در صورت قطع و عجز اقدام نمی کنن، ولی در صورتی که ندانن اجیر از عهده این کار برمیاد یا نه، اقدامشون رو صحیح می دونن. میگن اگر شد که انجام داد، اگر نه که پولمون رو برمیگردونیم. این چنین نیست که در صورت جهل عقلا امتناع کنن از اقدام بر این گونه از موارد. بنابراین چون مدار اصلی این گونه از ادله بنای عقلا است و بنای عقلا فقط در صورت علم و عجز خارج است، نه در صورت جهل، اونگاه اگر شک کردن قدرت دارن یا نه، همون بیان صاحب جواهر حق است که الاقوا است. مطلب سوم که بی ارتباط مطلب دوم نیست، این است که اگر شک داشتن که قدرت دارن یا نه، و به نحو ظرفیت هم بود، یعنی تعدد مطلوب، نه به نحو وحدت مطلوب، در صورت شک احتمال قرار هست. چون وقتی که ندانن اجیر قادر است یا نه، این معامله پیش اینا خطری است، بعضی خواستن به قرار تبسک بکنن، منتها خواستن بگوین به این که اگر وحدت مطلوب باشد، کل معامله یه واحد قراری است. اگر تعدد مطلوب باشد، شرط قراری است نه محور اصلی اجاره. محور اصلی اجاره اصل امر است، به اون معلوم است، اما ایقاع اون عمل در این مدت کوتاه شدنیست یا نه، این مورد جهل است. پس این شرط قراری است نه اون مسبب اجاره. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد است، این شرط قراری اصل معامله را فاسد میکنه. و اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، باید یک تحقیق دیگری را پیریزی کنیم. چون شرط فاسد مفسد نیست، برای اینکه شرط در حقیقت یه التزامون فلتزامن هست، دلیلی ندارد که اگر شرط فاسد شد اون عقدم فاسد باشد. اینا دو امر جدایی هم از همان، منتهی که در زیر پوشش دیگری قرار گرفته. مثلا برای اینکه شرط از ابتداییت بیرون بیاید و قابل نفوذ باشد او را در ضمن عقد لازم طرح میکنند تا اینکه لازم الوفا باشد، وگرنه هیچ پیوندی بین شرط و متن عقد نیست. پس اگر شرط فاسد شد دلیلی نیست که مشروع عقد فاسد باشد. منتها باید دید اون راه فساد شرط آیا به مشروط و عقدم سرایت میکند یا نه. گاهیست که حکم شرط به عقد سرایت نمیکند کما هو الحق، یعنی شرط فاسد مفسد عقد نیست، ولی اون فساد، اون سبب فساد شرط به خود عقد سرایت میکند. چرا این شرط فاسد است؟ چون قراری است. اگر خود قرار از محدوده شرط به محور عقد سرایت کرد، چه ما قائل باشیم که شرط فاسد مفسد است چه نباشیم، اینجا خود قرار زمینه فساد عقد را فراهم کرده است نه فساد شرط. آیا در محیط عقلا شرط اگر قراری شد متن معامله را اینها اقدام خطری می دانند یا نه؟ اگر متن معامله را اقدام خطری ندانستند، چون جا برای فسخ هست، برای اینکه این شرط است و اگر تخلف کرد خیار تخلف شرط مانندان هست، پس راهی برای اینکه فساد شرط به مشروط سرایت کند نیست. لا حکمن بلا موضوعن، حکمن راه نیست، برای اینکه ثابت شد در باب شروط که شرط فاسد مفسد عقد نیست. اینا دو امر جدایی از همن، منتها یکی در زیر مجموعه دیگری قرار گرفته. و نه موضوعن برای اینکه این شرط فسادش رو قرار است و اگر این قرار به خود عقد سرایت نکرده است دلیلی بر فساد این عقد نیست. این مطلب سوم اون مطلب دوم را هم بازتر می کند که حق با مرحوم صاحب جواهر است که اگر ما شک داشتیم عجز هست یا نه دلیلی نیست که اصل عقد باطل باشد. این سه مطلب مربوط به تتمه فرع قبل. اما فرع بعدی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه عنوان کردن این است که فرمودن ول اجیر الخاص و هو الذی یستأجره مدتا معینتا لا یجوز له العمل لغیر المستأجر الا بإذنه. اجیر گاهی خاص است گاهی مشترک، لذا این خاص در مقابل مشترک هست. از این جهت در بعضی از متون فقهی تعبیر به انفراد شده است به جای خصوص، اجیر منفرد گفتن به جای اجیر خاص. تصویر اصل مسئله این است که یک وقت اجیر کاری را به عهده می گیرد، این کار را تملیک مستأجر کرده است، این از بحث خارج است. چیزی که منافی با این تملیک و منافی با تسلیم این عمل باشد حق ندارد، ولی وقتش آزاد است، او عمل را تملیک مستأجر کرده است، عهده‌دار شد کار معینی را برای مستأجر انجام بده. یک وقت است منفعت خود را تملیک می کند، می گوید اون چه که منفعت از من متوقع است در این محور زمان به شما تملیک کردم. اینایی که سابق رسم بود و حالا هم هست که خود را در ظرف یک مدت معینی در اختیار مستأجر قرار می دهند، یعنی وقت فروشی کردن در حقیقت. کل این یک ماه را، این یا یک هفته را، یا این شبان روز را، یا این روز را، کل این منافع متصوره این زمان را به مستأجر تملیک کردن. اگر عمل را به مستأجر تملیک کرده باشد نه منافع وقت را، می تواند در اون زمان کارهای دیگر را انجام بدهد، چه برای خود چه برای دیگری، اگر برای دیگری انجام میدهد، خواه در مقابل عوض، خواه بلا عوض، و اگر مال عوض است، خواه به نحو اجاره، خواه به نحو جواله، همه این صور رواست. ولی اگر یک کارگزاری خود را به یک نظام اجاره داد، یعنی این وقتش را کلن در اختیار یک نظام قرار داد، کارمند یک مؤسسه شد که صبح تا ظهر برای او کار کند یا صبح تا غروب برای او کار کند، حالا یا برای شخصیت حقیقی یا برای شخصیت حقوقی، یعنی منافع این زمان را تملیک مستأجر کرده است. جمیع منافعی که از این شخص متوقع است در طول این زمان به منزله وقت فروشی، این را تملیک مستأجر کرده است. در این صورت حق ندارد کاری که در این زمان انجام میگیرد برای غیر مستأجر انجام بدهد، نه برای خود نه برای شخص ثالث. برای شخص ثالث هم خواه با عوض باشد، خواه تبرعی، با عوض که بود، خواه اجاره باشد، خواه جواله، چون کل منافع این زمان را به عجیب مستأجر واگذار کرده. یک وقت است که به صورت سالس هست، یعنی در ظرف روز یا در ظرف ماه و هفته اجیر شده است، اما اجیر شده است که برای صاحب کار فلون عمل را انجام بدهد. اجیر شده است فلون وراقی کند، کتابت کند، استنساخ کند، خیاطت کند، نگهداری کند، نگهبانی کند. اجیر شد که اینجا نگهبان باشد، در این زمان، وراقی کند در این زمان، صحافی کند در این زمان، خیاطت کند در این زمان. اگر کاری منافی با این محور اجاره نبود صحیح است، چه برای خود چه برای دیگری، برای دیگری هم چه با عوض چه بی عوض، با عوض هم یا به نحو اجاره یا به نحو جواله. چرا؟ چون او جمیع منافع متصوره زمان را نفروخت و اجاره نداد، او کار معینی را در زمان خاص تملیش دیگری کرد، ضمن این که باید اینجا نگهبانی بدهد. حالا اگر بنا شد برای کسی را هم تعلیم بکند، زمین داره تدریس هم میکند، اگر اون تدریس، اگر اون خیاطت، اگر اون کتابت منافع حراست و نگهبانی است، البته حق ندارد. ولی اگر منافع این حراست نبود هیچ عیب ندارد، چه برای خود چه برای دیگری، نیازی هم به اذن ندارد. ولی در اون صورتی که کل زمان را عمر فروشی کرده، در حقیقت زمان فروشی کرده، این زمان را منافع متصور این زمان را تملیک غیر کرد، اگر بخواهد برای خود کاری انجام بدهد میشه حرام، و اگر خود را اجیر دیگری بکند میشه فضولی. چون اجیر که عقد اجاره می‌بندد باید مالک منفعت باشد، و فرض در این است که این شخص منافع زمان معین را تملیک مستأجر اول کرد. اگر ملک بیگانه را به بیگانه دیگر اجاره داد میشه عقد اجاره فضولی. این است که در متن جواهر آمده الا به اذنهی، حالا یا اجازه لاحق یا اذن سابق، تا غیر اذن ندهد این حق تصرف در غیر ندارد. چرا؟ برای اینکه تسلیم این منفعت بر او واجب است. کاری که منافی با این تسلیم باشد میشه حرام، چون وفای به عقد بر او واجب است تکلیفاً. حالا قبل از اینکه ما برسیم به آثار وضعیش، اگر آمده تخلف کرده، او خیار دارد، حق فسخ دارد، یا اجرت المثل باید بپردازد و امثال ذلک، فروع بعدی تخلف است. اما فعلا در اصل حکم تکلیفی است. آیا اجیر حق دارد برای خود یا غیر کاری انجام بدهد یا نه؟ چون وفای و عقد اول واجب است و این کارها منافی با وفاست، پس این کارها میشه حرام. بله. تصویرش در همون طرح اولیه بحث گذشت که یه وقت انسان ملک موجود مشخص خارجی را میفروشد یا اجاره میدهد، مثل اینکه خانه‌اش رو اجاره میدهد. یه وقت چیزی را فعلا مالک نیست ولی به نفس عقد مالک میشود. الان کسی چیزی را نسیه میخرد، چیزی در عهده ما ندارد، در جیب ندارد. اگر چیزی در جیب میداشت که مستطیع بود، ولی میتواند یک زمینی را معامله بکند، یک خانه را معامله بکند به مقدار استطاعت. منتها با همین این بعت و اشتریتو اعتبار ملکیت میشود و عقلا امضا میکنند و شرط تایید میکند به این شخص، آنمای قبل از تملیک مالک این سمن میشود در ذمه، بعد این ملک خود را به بایع تملیک میکند. اون که میگوید من این خانه را خریدم به فلون مبلغ، منتها در ظرف یک ماه یا یک سال یا کمتر بیشتر میپردازم، الان این سمن سنگین را تملیک بایع کرده است. آنمای قبل از تملیک مالک میشود به اعتبار، بعد تملیک میکند و بدون این مدار بیع و اشترا مالک هیچ نیست تو ذمه‌اش. اگر مالک فرو مبلغ بود که وجبت علیه، وجب علیه الحج، میشد مستطیع. پس در قراردادهای اجتماعی و اعتبارات یه وقت از یک ملک موجود معتبر را نقل و انتقال میدهد، مثل اینکه خانه‌ای دارد اجاره میدهد یا خانه‌ای را دارد میفروشد. یه وقتی چیزی ندارد، با صرف قرارداد آنمای قبل از تملیک مالک می شود، مثل همه قراردادهایی که روی ذمه است. در ب اینجوری تصویر شد، در اجاره به شرح ایزن، یه وقت از انسان خانه‌اش رو اجاره می داد، یه وقت چیزی که می تواند بالاعتبار مالک او بشود اون را تملیک می کند و اون است که خودش اجاره می داد. حالا اگر عمر فروشی نکرده، خیاطت یک ساعته را تملیک مستأجر کرده است. الکلام الکلام، او که فعلا مالک چیزی نیست. در این سوال مشترکن که چیزی رو بالفعل مالک نیست تا تملیک مستأجر بکنه. بدون اینکه بتواند برای شخص ثالث کار انجام بدهد، وگرنه برای اجیر مستأجر که میتواند، برای اجیر میتواند روزه بگیرد. یعنی چی؟ یعنی از بامداد تا شامگاه منفعت صوم را تملیک مستأجر کرده است. این عمل زماندار را به نحو تطبیق تملیک مستأجر کرده است. کاریش در زمان دیگر. نه، زمان فروشی یعنی جمیع منافع متصوره این زمان را فروخت. این مثل آن است که عمر فروش کرده، نه زمان فروشی کرده بیکار، نه زمان بیکار را بفروشد. جمیع منافع متصوره در این زمان را به مستأجر تملیک کرده است. در حقیقت او چیزی در این عمود زمان دیگه قدرت ندارد، دیگه مالک نیست. نه اینکه زمان بدون متضمن را تملیک بکند، نه اینکه ظرف بدون مظروف را. یه وقت است که مظروف را بدون ظرف تملیک میکند، یه وقت جمیع منافع متصوره در عمود زمان را به مستأجر تملیک میکند. اینجاست که نمیتواند هیچ کاری را انجام بدهد، چه برای خود چه برای غیر، الا به اذن مستأجر. ولی اگر یک کاری را در عمود زمان بنا شد برای مستأجر انجام بدهد، گفت در فرون از بامداد تا شامگاه من نگهبانی رو به عهده میگیرم، هر کاری که با این نگهبانی مزاحم است حرام است. یک، در غیر این زمان هم کاری انجام بدهد که با این نگهبانی ظرف اجاره منافات دارد، اونم حرام است. دو، حالا شب بیاید برای کسی کار کند که فردا در نگهبانی خوابش میبرد، اینم حرام است. بله، مثل این که بگوید نظیر مزدورای سابق، از بامداد تا شامگاه فقط در اختیار اجیر مستجر باشد، هر دستوری که او بدهد انجام بده. اجیرها سابق اینطور بودن دیگر. الان اگر کسی خود را کارگزار یک نظام بکند، بگوید که من ماهانه کار میکنم، روز 8 ساعت کار میکنم برای شما، این روزی 8 ساعت کار میکنم، یعنی اگر قرار اینچنین باشد که این 8 ساعت را به اون نظام اجاره داده است، این جمیع منافع متصوره این زمان را در اختیار مستأجر قرار داده. اگر کار بو ارجاع نشه که عقد اجاره نیست، کار بو ارجاع شده با آجر تو و سجر تو. هیچ کاری بهش محبت ولی خب او حق ندارد. این معنیش اینه که یه اذن فهوا دارد، پس الا به اذنی مستثنا حاصل است. این معنیش اینه که اجازه دادن که برو استراحت کن، بر دیگری کار کن و مانندون. اگر چنچه به او اذن ندادن، چون جمیع منافع متصوره در عمود زمان را ملک مستأجر کرده است، او حق ندارد در این زمان کار را انجام بدهد الا به اذن مستأجر. اگر برای خود انجام داد که حرام است، برای دیگری انجام داد حرام است، عقد کرده است بدون کار میشه فضولی، یه وقت است برای دیگری کار میکند، این حرام است. یه وقت است که نه، با دیگری پیمان میبندد، این که حرام نیست. یک آجرتوی دیگری هم گفته این عقد کرده، خود این عقد نظیر عقد در زمان احرام و مانندان نیست که خود این عقد حرام باشد. که اگر معاتاتی اجاره داده کار کرده برای دیگران، این حرام است. اما اگر اجاره جدیدی را با لفظ بسته است، این فضولی است، اجاره فضولی است. هر کاری که با این محور اجاره که وفای و عقد است منافات دارد حرام است، خواه در عمود زمان خواه در خارج زمان. حالا اگر یک کسی کارگزار یک نظام بود ولی بعد از ظهرها یک شغل دیگری دارد که شب ناچار از خسته باشد و فردا خست فرتود، خب این در اون زمان کار کرده است، کار نکرده برای دیگری، در خارج زمان کار کرده است، ولی اون زمانی را که به دیگری تملیک کرده است خسته است، اینم حرامه. اگر کسی روز عهده‌دار انجام خیاطت بود یا معماری بود، شب سرگرم یک کار دیگری برای درآمدی دیگر شد که این باعث شد فردا خوابش بود، این کار شبی که مزاحم با کار فرداست از این جهت میشه حرام. در حقیقت اون چه که حرام است ترک وفاست، اینا مقدمات کار حرام است. حالا سوال دیگری برای مسئله است که باید باز بشه. الحمدلله رب العالمین.